ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. انفجار در بیرون از اداره ثبت احوال در پاکستان تعدادی کشته و زخمی بر جا گذاشت. وزارت خارجه روسیه خروج اورانیوم غنی شده ایران را تایید کرد. و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احتمال لغو پروانه نشریه ارگان انصار حزب الله خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. بر اثر انفجاری در خارج از ساختمان ثبت احوال شهر مردان در پاکستان حداقل 12 نفر کشته و 35 تن زخمی شدند. به گزارش اسوسییتد پرس، پلیس پاکستان میگوید هنوز مشخص نیست که این بمب از طریق جاسازی در یک موتورسیکلت منفجر شده یا یک مهاجم انتحاری در این حادثه دست داشته است. شهر مردان در 50 کیلومتری شمال غرب پیشاور قرار دارد و هم مرز با افغانستان است. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله انتحاری را بر عهده نگرفته است. در موارد مشابه دولت پاکستان همواره مسئولیت این دست حملات را متوجه طالبان پاکستان کرده است. وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که تمام اورانیوم غنی شده ایران مطابق پیشبینی برنامه جامعه اقدام مشترک برجام توسط متخصصان روسی از قلمرو ایران خارج شده است. روز یک‌شنبه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران به رسانه‌ها گفته بود که تاکنون 9 تن اورانیوم غنی شده به روسیه منتقل شده است. بر پایه توافق 23 تیر ماه بین ایران و گروه 5 به علاوه 1، تهران باید ذخیره اورانیوم غنی شده خود را به حدود 300 کیلوگرم کاهش دهد. ایران همچنین باید با غیر فعال و انبار کردن اکثر دستگاه‌های سانتریفیوژ خود مخزن آب سنگین نیروگاه عراق را نیز خارج کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احتمال لغو پروانه هفته‌نامه یا لسرات الحسین ارگان انصار حزب الله خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر، علی جنتی با اعلام بررسی پرونده این نشریه در هیئت نظارت بر مطبوعات به اتهام آنچه انتشار مطلب توهین‌آمیز درباره معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران نامید گفت، این هفته‌نامه تاکنون 3 بار با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات به دلیل تخلفات توقیف شده و با توجه به این مسئله امکان دارد در جلسه آینده این هفته‌نامه به دلیل این تخلفات با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات لغو پروانه شود. پایان نقل قول. چندی پیش نشریه یارسرات الحسین با به میان کشیدن نام یک فعال حقوق زنان از او با لفظ فاحشه یاد کرد و شهین دخت ملاوردی معاون امور زنان رئیس جمهوری ایران را هم پالگی او معرفی کرده بود. و اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه پیشروی‌های ارتش عراق را در بازپسگیری شهر رمادی از کنترل گروه موسوم به خلافت اسلامی یا داعش ستود و این اقدام را گامی به جلو در جهت شکست همه جانبه این گروه توصیف کرد. وزیر دفاع آمریکا از دولت عراق خواست تا از این فرصت برای حفظ صلح و آرامش در رمادی و جلوگیری از ورود به گفته او سایر افرادگرایان و تسهیل بازگشت شهروندان ساکن رمادی به این شهر استفاده کند. 15:03 در ایران است. شنونده رادیو فردا هستید. در روزی که پشت سر گذاشتیم روز دوشنبه در سوریه یک توافق به اجرا درآمد که بر مبنای آن برخی شبه نظامیان و غیر نظامیان از شهر زبدانی خارج شدند. رخدادی که در 2 روستای شیعه نشین سوریه هم انجام شد. برای بررسی این موضوع همراه هستیم با ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا سلام می‌کنم به تو. اگه ممکنه ابتدا نگاهی داشته باشیم به این توافق که حال موجب شد که این افراد از این شهرهای جنگ زده خارج بشن.
بله، سلام تو همه شنوندگان از رادیو فردا. این توافق از چند ماه پیش حاصل شده بود اما به خاطر برخی موانع اجراش به تأخیر افتاد. توافقی که میانجیش ایران و ترکیه بودند و ناظر بر اجرای این توافق هم سازمان ملل متحد بود. بر اساس این توافق قرار هست، یا بهتر بگم اجرایی شده این توافق، در حقیقت اجراش آغاز شده، 340 تن از نظامیان، شبه نظامیان همپیمان دولت سوریه و همچنین غیر نظامیان از 2 روستای کفریا و فوئه در استان ادلب در شمال سوریه خارج بشن. این 2 روستا از ماها پیش در محاصره مخالفان حکومت اسد قرار دارن. در مقابل 450 تن از شبه نظامیان مخالف دولت به همراه خانواده هاشون و زخمی هایی که البته در شهر زبدانی در نزدیکی دمشق حضور دارن از این شهر خارج بشن. این توافق اجرا شده تا اینجا 123 تن از شبه نظامیان و زخمی ها و خانواده هاشون از راه بیروت و فرودگاه بیروت به شهر هاتای ترکیه رسیدن با هواپیما، در مقابل ده ها تن از نظامیان و خانواده هاشون هم از زبدانی، کفریا و فوئه از فرودگاه هاتای ترکیه به فرودگاه بین‌المللی بیروت رسیدن تا اینجای کار.
ایلیا، این اتفاقی که روز گذشته در این شهرها روستایی که تو بهش اشاره کردی افتاده، در هفته های گذشته در حمص اتفاق افتاد و گروه آخری از شبه نظامیان مخالف بشار اسد که در اونجا بودن خارج شد از این شهر، اما روز گذشته دو انفجار انتحاری مناطق تحت کنترل نیروهای دولتی در هومس رو به لرزه درآورد. چه اطلاعات تازه‌ای از این بمب‌گذاری ها هست؟
درست هانا، این دو انفجار انتحاری که توسط یک خودروی بمب‌گذاری شده بود و دیگری توسط یک مهاجمی که جلیقه انفجاری به تن داشت، 32 تن کشته شدند. این انفجار در محله الزهرا روی داد، محله‌ای که در کنترل دولت سوریه هست. این دومین بار هست که در این محله انفجار انتحاری روی میده بعد از توافق آتش بس در هومس، توافقی که البته محلی هست. 12 دسامبر جاری هم انفجار دیگه روی داد که طی اون 16 تن در همین محله الزهرا کشته شدن، همینطور که گفتم. و اون انفجار اول رو گروه خلافت اسلامی همون داعش بر عهده گرفت، اما انفجارهای روز گذشته رو هنوز هیچ گروهی بر عهده نگرفته.
سپاسگزارم ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
در 15:07 همراه رادیو فردا هستید. بحث بر سر سیاست شورای نگهبان در برابر احراز یا رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی 10th دوره مجلس شورای اسلامی در میان جناح‌های رقیب در ایران ادامه داره. پس از ابراز تردید و نگرانی دبیر شورای نگهبان از ثبت نام حدود 12,000 داوطلب نمایندگی، اینک یکی از چهره‌های شاخص اصولگرا به آنچه حذف به ناحق از رقابت مینامد حساسیت نشون داده. همزمان یک چهره برجسته جناح اصلاح طلب گفته حتی در صورت حذف برخی داوطلبان این جناح، داوطلبان باقی مانده نباید عقب بنشینند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
با آغاز بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی نمایندگی در انتخابات دوره 10th مجلس در هیئت‌های اجرایی وزارت کشور، چهره‌های شاخص نظام و جناح‌های اصولگرا و اصلاح طلب دغدغه‌های خود را به شیوه‌های گوناگون پیش می‌کشند. از جمله به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در جلسه روز دوشنبه مسئولان قضایی در تهران از شورای نگهبان خواست افراد فاقد صلاحیت را به انتخابات راه ندهد. همزمان خبرگزاری ایسنا محتوای سمتگیری نماینده اصولگرای تهران در مجلس را بازتاب داد. احمد توکلی در کانال تلگرام خود ابراز نگرانی اخیر احمد جنتی دبیر شورای نگهبان را درباره کثرت داوطلبان انتخابات به صلاح این نهاد ندانسته و خواستار آنچه حفظ شأن و بیطرفی شورای نگهبان در افکار عمومی خوانده شده است. به گفته قاسم شعله سعدی، نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، برخورد عقاید و آرا در جناح اصولگرا بر سر شیوه مطلوب بررسی صلاحیت‌ها نشان از آن دارد که این جناح و شورای نگهبان در انتخابات اسفند ماه خود را بر سر یک دوراهی می‌بینند.
انتخاب آقای روحانی نشون میده که گرایش عمومی افکار عمومی به چه سمت سوی است، و اگر بخواد رد صلاحیتی به صورتهای قبل بشه به شکل فلدهی و گسترده، میتونه اثر بسیار منفی در افکار عمومی داشته باشه و برای اون جناح هزینه دار بکنه قضیه رو. و اگر هم نخواد رد بکنه، مجلس مطیعی که کوچکترین نشانه های از استقلال ما درش نمیبینیم، این ترکیب به هم میخوره، لذا از اون طریق با مشکل مواجه میشن. حالا اینها باید بین این دو نوع هزینه‌ای که ممکنه در آینده داشته باشن انتخاب کنن.
اما شورای نگهبان کدام سوی این دوراهی را ترجیح میدهد و بر چه مبنایی تصمیم خواهد گرفت؟ سعید برزین تحلیلگر و جامعه شناس سیاسی در لندن.
قانون مکتوب و مدونی برای تایید یا رد صلاحیت ها اصلا وجود نداره. نگاه میکنن ببینن که مصلحت سیاسی چیه و به نظر من میرسه که مصلحت سیاسی و اجماع در شرایط موجود بازگرداندن مشروط اصلاح طلبانه، یعنی میخوان اصلاح طلبان رو به صحنه باز بگردونن. اینطور نیست که میدون رو کاملا برای اصلاح طلبان باز بذارن. البته رجز خودشون هم خواهند خود، حملات خودشون هم خواهند کرد، نیروهای دست راستی هم حملاتی خواهند داشت، اما کلید اصلی قضیه اینه که میخوان به یک نوع تفاهم با مثلا رقبای خودشون برسن.
این بار حدود 12,000 نفر برای انتخابات مجلس اعلام داوطلبی کردند. امریکا از یک سو پس از پایان ثبت نام، احمد جنتی دبیر شورای نگهبان آن را ابهام‌آمیز توصیف کرد. اما از سوی دیگر احمد توکلی نماینده اصولگرای تهران در مجلس را روز دوشنبه برانگیخت تا بنویسد بیمان می رود که محدودیت زمانی سبب عدم احراز صلاحیت تعداد زیادی از داوطلبان و حذف به توصیف او به ناحق از رقابت شود. اما به گفته قاسم شعله سعدی، فعال سیاسی و حقوقدان، رد صلاحیت ها این بار به حد و اندازه سه دوره گذشته انتخابات مجلس نخواهد بود.
دولت با شورای نگهبان دیگه کاملا هماهنگ و همسو نیست. در حالی که زمان احمدی‌نژاد دولت و شورای نگهبان همسو بودن و با هم تصمیم می گرفتن. آقای روحانی شخصا گفت شورای نگهبان چشم است، دست نیست، یعنی فقط میتونه نظارت کنه، دخالت نباید بکنه. اون موقع رئیس دولت این حرف میزنه و اون مجموعه دولت مثل اطلاعات وزارت کشور فقط روی کردی متفاوت از این نهادها و وزارتخانه‌های سابق دارند. از جمله مثلا وزیر اطلاعات ظاهرا روی کرد این است که مخالفا رو تبدیل کنن به منتقد، منتقدا رو تبدیل کنن مثلا به هوادار. خودهای حذفی مثل صادق به نظرم نباشه.
به گزارش ایلنا روز یکشنبه، عبدالله نوری از چهره‌های شاخص جناح اصلاح طلب و وزیر کشور در دوره‌های اول ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی گفت حتی در صورت رد صلاحیت برخی داوطلبان اصلاح طلب، داوطلبان تایید شده این جناح باید در انتخابات شرکت کنند تا به توصیف او کشور از مجلس مناسب تری برخوردار شود. اما خط فاصل میان رد و تایید صلاحیت کجاست؟ سعید برزین به این پرسش پاسخ می‌دهد.
حکومت به دنبال نوعی مصالحه و معامله برای بازگردوندن اصلاح طلبا هست، اما این مصالحه محدودیت شرایطی داره. خودشون هم گفتن شورای نگهبان وقایع سال 88 رو معیار قرار میده، یعنی افرادی که در سال 88 فعال بودن نقش فرماندهی در رد صلاحیت خواهند شد. اما به نظر میرسه که شورای نگهبان به نیروهای تازه نفس و جوانتر اصلاح طلب و اعتدالی که دخالت در سال 88 نداشتن اجازه شرکت خواهد داد.
تکلیف بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی وزارت کشور روز 26 دی معلوم می شود. تایید صلاحیت شده ها تازه آن وقت باید تا 16 بهمن منتظر بمانند تا ببینند شورای نگهبان صلاحیت کدام یک از آنان را احراز خواهد کرد و بر سینه کدام یک دست رد خواهد زد.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
پانزده و 13 دقیقه است و در پایان این بخش خبری یک خبر کوتاه از ایران بشنوید. رئیس کارگروه کاهش تقاضای اعتیاد مجمع تشخیص مصلحت نظام از افزایش 8 تا 10 برابری معتادان خیابانی در تهران خبر داده است. سعید صفاتیان در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا تعداد معتادان خیابانی در سطح ایران رو در سال 1385 15,000 نفر اعلام کرد و گفت که در حال حاضر این تعداد تنها معتادان پایتخت را شامل می شود. آقای صفاتیان همچنین تعداد معتادان خیابانی در ایران رو رقمی بین 120 تا 150,000 نفر عنوان کرد. آمار دقیقی از تعداد معتادان به مواد مخدر در ایران در دست نیست، اما ارزیابی‌های غیر رسمی شمار معتادان در ایران رو بین 1.5 تا 3 میلیون نفر اعلام کردند. و این خبر از ایران ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. اگر خبر، نظر یا پیشنهادی دارید میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر ما هست 2042-21-12-21-12. بخش بعدی خبرها 15:30 در ایران خواهد بود.